درس 211 تا 225 قسمت 8 علم اجمالی سند در روایت مانند علم تفصیلی در سند آن حجیت دارد. چه فرق می کند شما یقیناً بدانید قائل حدثنا عمید الرؤسا است و یا قطعاً بدانید ابن سکون می باشد و یا اینکه قطعاً بدانید یکی از این دو نفر هستند و خارج از این دو نفر نمی باشند، در حالی که در تعین و تشخص هر کدام از آنها مشکوک باشید. تنجیز علم اجمالی به مانند علم تفصیلی مگر در مباحث اصولیه به ثبوت نرسیده است؟ آیا در روایاتی که سند آن می رسد به عن احده ما علیهم السلام و شما می دانید گوینده حدیث یا حضرت باقر و یا حضرت صادق علیهم السلام می باشد، لیکن در خصوص هر یک از آنها شک دارید، بدان حدیث عمل نمی نمایید و جزء محتملات در بوته انزوا می گذارید؟ و یا آنکه به عینها مانند روایت از خصوص یکی از آنها عمل می کنید؟ آیا تفاوتی در میان قائل حدثنا و انحصار شبهه میان یکی از این دو شاخص و در میان راوی احدهما علیهم السلام و انحصار شبهه میان یکی از آن دو امام موجود است؟ ثانیاً بعضی از اعلام همچون مدرس چهاردهی رحمت الله علیه گفتند عمید الرؤسا و ابن سکون مساوی هستند و می توانند هر دو نفر باشند و بعضی جدن گفتند قائل حدثنا هر دو نفر می باشند، همچون میرزا عبدالله افندی که در کتاب خود گفته است و حق نزد من آن است که قائل بدین کلام هر دوی آنها هستند، به علت آن که هر دو در درجه واحد می باشند و به علت آن که هر دو از تلامذه ابن عصار لغوی هستند. و همچون محدث جزائری در شرح صحیفه خود گوید هر دو قول نیکوست، زیرا از کتب اجازات ظاهر می شود که هر دو نفر آنها صحیفه شریفه را از سید اجل روایت کرده اند. شیخ بهاءالدین عاملی می گوید تحقیقاً ابن سکون می باشد و بر این مرام اصرار دارد و با شدت قول به آن که از عمید الرؤسا است را رد می کند. سید محمد باقر استرابادی مشهور به میرداماد صریحاً آن را از عمید الرؤسا می داند. وی در شرح صحیفه خود گوید و لفظ حدثنا در این طریق برای عمید الدین و عمود مذهب عمید الرؤسا می باشد که از امامان علماء ادب و از افاخم اصحابنا رضی الله تعالی عنهم است. اوست که صحیفه کریمه را از سید اجل بهاءالشرف روایت نموده است. در تعلیقه صفحه 46 از شرح صحیفه میرداماد گوید از این گذشته بدان عمید الدین را که سید داماد ذکر کرده است عمید الرؤسا نیست. در ریاض العلماء وجه آن را بدین گونه ذکر کرده است. اما اولا به جهت تقدم درجه عمید الرؤسا، چون از جمله تلامذه او سید فخار ابن معد موسوی است که او تقدم دارد به درجاتی بر سید عمید الدین که او پسر خواهر علامه می باشد. و اما ثانیاً به جهت اختلاف دو لقب و ثالثاً به جهت آن که اسم عمید الرؤسا همان سید عمید الرؤسا هبت الله ابن و حامد ابن احمد ابن ایوب ابن علی ابن ایوب لغوی مشهور صاحب نظر در مسائل و مؤلف کتابی است در معنی کعب. و برای زیادی توضیح به ریاض العلماء جلد 3 صفحه 259 و جلد 4 صفحه 243 و جلد 5 صفحه 309 و صفحه 375 رجوع شود. انتها. اقول. و از اینجا دانسته می شود آنچه را که آیت الله مدرسی چهاردهی در شرح صحیفه فارسی خود صفحه 9 آورده است که او عمید الدین خواهرزاده علامه و شارح تهذیب اوست، اشتباه می باشد. انتها. دلیل و شاهد ما این صورت دستخطی است که شیخ محقق ما شهید قدس الله تعالی لطیفه بر نسخه‌ای که به نسخه ابن سکون عرضه داشته شده و مقابل گردیده است مرقوم داشته است و بر آن یعنی بر نسخه‌ای که به خط ابن سکون است خط عمیدالدین عمیدالرؤسا رحمت الله علیه می باشد بدین عبارت. قرائت نمود بر من این صحیفه را سید اجل نقیب اوحد عالم جلال الدین عماد الاسلام ابو جعفر القاسم ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن معیه ادام الله تعالی علوه قرائت صحیح و پاکیزه‌ای و من آن را برای وی روایت کردم از سید بهاءالشرف ابوالحسن محمد ابن الحسن ابن احمد از رجال او که نامهایشان در پشت این ورقه ذکر گردیده است و من به او اجازه دادم که بر طبق آنچه که من او را واقف نمودم و حدودش را برای او ذکر نموده ام آن را از من روایت کند. این مطلب را نوشت هبت الله ابن حامد ابن احمد ابن ایوب ابن علی ابن ایوب در شهر ربیع الآخر از سنه 603. والحمد لله الرحمن الرحیم و صلاته و تسلیمه علی رسوله سیدنا محمد المصطفی و تسلیمه علی آله الغر اللهامیم. تا اینجا حکایت خط شهید رحمه الله تعالی می باشد. و در این عبارت همانطور که ملاحظه می گردد به شهادت میرداماد از خط شهید که نسخه خود را بر نسخه ابن سکون عرضه داشته است در زهر صحیفه اجازه هبت الله ابن حامد ابن احمد عمید الرؤسا می باشد که به ابن معیه از طریق سید اجل با همان روات معروف صحیفه را اجازه داده است. بنابراین به طور یقین عمید الرؤسا از سید اجل روایت کرده است. و عالم عظیم مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی در شرح صحیفه خود بر همین نهج مشی فرموده و با استناد به خط شیخ شهید قائل حدثنا را عمید الرؤسا دانسته است، چرا که می گوید و هو الصحیح کما دل علیه ما وجد به خط المحقق الشهید قدس سره. میرداماد پس از استناد نسخه به عمید الرؤسا چنان که دیدیم میگوید و اما نسخه‌ای که به خط علی ابن سکون رحمه الله است طریق اسنادش بدین صورت میباشد. خبر داد به ما ابو علی حسن ابن محمد ابن اسماعیل ابن اشناس بزاز در حالی که بر او قرائت میشد و وی اقرار به آن میکرد گفت خبر داد به ما ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی تا آخر آنچه که در کتاب مذکور است و در آنجا نسخه دیگری می باشد که طریقش بدین صورت است. حدیث کرد برای ما شیخ اجل امام سعید ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن توسی تا آخر اسنادی که در این نسخه در حاشیه مکتوب بوده است. و در توضیح این عبارت محدث جزائری گوید و اما نسخه‌ای که در حاشیه نوشته شده است و ابتدایش گفتار حدثنا شیخ و اجل می باشد همان نسخه‌ای است که آن را فاضل سدیدی از نسخه ابن ادریس برای بیان اختلاف در سند میان آن و میان نسخه ابن سکون نقل نموده است و ما در بسیاری از نسخه ها یافتیم که آن را در اصل و متن نوشته بودند و قائل در حدثنا در آن ابن ادریس می باشد. و بناً علی‌هذا مجموع نسخه هایی را که میرداماد به دست می دهد سه نسخه می باشد. اول نسخه عمیدالرؤسا با روایت سید اجل. دوم نسخه ابن سکون با روایت ابن اشناس بزاز. سوم نسخه سدیدی با روایت از ابن ادریس از ابو علی حسن ابن محمد طوسی، پسر شیخ طوسی. با دقت و تأمل در آنچه گفته شد، نمیتوان نسخ صحیفه را که مصدر به حدثنا میباشند، منحصراً از امیدالرؤسا به حساب آورد. زیرا، اولاً روایت امیدالرؤسا از سید اجل مسلم است، ولیکن روایت او غیر از عبارت حدثنا میباشد. و چه دلیل داریم که این لفظ حدثنا از علی ابن سکون نبوده باشد؟ ثانیاً، طریق روایت ابن سکون از ابن اشناس بزاز که مسلماً طریق دیگری است، نفی روایت او را با سند جداگانه‌ای از سید اجل نمی کند. چه اشکال دارد که علی ابن سکون با دو طریق روایت صحیفه را روایت نموده باشد؟ اول از طریق ابن اشناس، دوم از طریق سید اجل. بلکه می توان گفت حتما قائل حدثنا هم امیدالرؤسا ممکن است بوده باشد و هم ابن سکون به سه دلیل. اول، گفتار میرزا عبدالله افندی که خریت فن رجال و درایه است. او میگوید الحق عندي ان القائل به کلاهما. دوم، گفتار محدث جزائری که وی نیز از مفاخر علماء متتبعین ما محسوب میگردد. او میگوید و کلاهما حسن لما یظهر من کتب الاجازات من انهما یرویان صحیفت الشریفت عن السید الاجل. سوم، شهادت مجلسی اول ملا محمد تقی در ضمن بعضی از اجازات خود که فرموده است و رواه علی ابن سکون عن السید الاجل، جایی که اینها میگویند در کتب اجازات ما وارد است که هر دو نفر آنها علی ابن سکون و امیدالرؤسا صحیفه را از سید اجل روایت نموده اند، در این صورت انحصار جزم به گوینده حدثنا به یکی از آنها غیر دیگری مجوزی ندارد. بنابراین گوینده حدثنا که راوی صحیفه می باشد دو نفر می باشند، نه یک نفر مجهول. ثالثاً، بسیاری از اعلام و اعاظم علمای شیعه بدون واسطه خودشان صحیفه کامله را از سید اجل روایت کردند و بنابراین روایت آن از سید اجل منحصر به امیدالرؤسا و ابن سکون نمی باشد. و با دقت در مشیخه و اجازات کتاب بهارالانوار که حقاً حاوی مطالب نفیسه ایست، این مرام مشهود می گردد و ما اینک در اینجا به برخی از آنها اشاره می نماییم. مجلسی رحمه الله از والدش در روایت این صحیفه مبارکه مطالب بسیاری را ذکر فرموده است. از جمله مرحوم والدش ملا محمد تقی اعلی الله درجته در ضمن بیان سند خود در این صحیفه می گوید آن را روایت می نمایم از شیخ علی، از شیخ علی ابن هلال، از شیخ جمال الدین و مسلسلن یکایک از اعلام را معنعنن می شمرد تا می رسد به آن که می گوید ان العلامه محمد ابن جعفر ابن نما و سید شمس الدین فخار ابن معد موسوی و سید عبدالله ابن زهره از ابن ادریس و امیدالرؤسا هبت الله ابن احمد ابن ایوب و علی ابن سکون از سید اجل تا آخر سند صحیفه کامله. در اینجا می‌بینیم علاوه بر آن دو بزرگوار، ابن ادریس هم جزو راویان بلافاصله صحیفه می‌باشد و ایضاً از والدش در ضمن اجازه دیگر در بیان سند صحیفه از شیخ علی، از شیخ احمد ابن داوود مسلسلاً می‌رسد به سیدین جلیلین علی ابن طاووس و احمد ابن طاووس و غیر این دو از فضلا از سید از عبدالله ابن زهره حلبی و محمد ابن جعفر ابن نما و سید شمس الدین فخار از محمد ابن ادریس هلی با اسنادش تا آخر و از امیدالرؤسا هبت الله ابن احمد ابن ایوب و علی ابن سکون از سید اجل تا آخر. در اینجا ابن ادریس هم البته با سندی دیگر زمیمه اسناد روایت می گردد. و ایزن از والدش در ضمن بیان اجازه از شهید، از مزیدی تا می رسد به از محمد ابن ادریس هلی و از امید الرؤسا، از سید اجل و ابن ادریس، از ابو علی، از پدر شیخ الطائفه محمد ابن حسن توسی و از شیخ نجیب الدین ابن نما، از شیخ محمد ابن جعفر، از سید اجل روایت می کند. و ایزن از علامه با سند متصل، از شیخ سدید الدین شازان ابن جبرئیل و ابن ادریس و ابن شهراشوب، از عربی ابن مسافر، از سید اجل روایت می نماید. همچنین در ضمن حیلوله ها با سه سند دیگر از عربی ابن مسافر، از سید اجل روایت می کند، آنگاه می گوید الا غیر ذالک مما لا یحصا. در اینجا علاوه بر روایت ابن ادریس از شیخ طوسی، روایت محمد ابن جعفر مشهدی را از سید اجل بیان می کند. و همچنین از والدش به خط خود او روایت بعضی افاضل را که صحیفه را نقل و روایت نموده اند بدین گونه ذکر می کند. مجلسی اول می گوید من صحیفه را روایت می کنم از علامه شهید محمد ابن مکی، از سید شمس الدین محمد ابن ابوالمعالی، از شیخ کمال الدین علی ابن حماد واسطی، از شیخ نجیب الدین یحیی ابن سعید و شیخ نجم الدین جعفر ابن نما، از پدرش شیخ نجیب الدین محمد ابن نما و سید فخار، از شیخ محمد ابن جعفر مشهدی، از شیخ اجل شیخ طوسی، به طوری که شریف اجل نظام الشرف قرائت می کرد و من گوش می دادم. و محمد ابن جعفر می گوید همچنین من صحیفه را قرائت کردم بر پدرم جعفر ابن علی مشهدی و بر شیخ فقیه هبت الله ابن نما و شیخ مغری جعفر ابن ابوالفضل ابن شقره و شریف ابوالفتح ابن جعفریه و شریف ابوالقاسم ابن زکی علوی و شیخ سالم ابن قبارویه که همگی آنان از سید اجل بهاءالشرف روایت می کردند. من نیز با همین اسناد از محقق، از ابن نما، از شیخ ابوالحسن علی ابن خیاط، از شیخ عربی ابن مسافر، از سید اجل بهاءالشرف روایت می نمایم. و از سید فخار، از شیخ علی ابن یحیی خیاط، از حمزت ابن شهریار، از سید اجل روایت گردیده است. در این دستخط مجلسی اول می بینیم که علاوه بر روایت محمد ابن جعفر مشهدی، صحیفه را از شیخ الطائفه که سندی دیگر دارد، آن را از خصوص سید اجل، افراد کثیری مانند جعفر ابن علی مشهدی، هبت الله ابن نما، جعفر ابن ابوالفضل ابن شقره و ابوالفتح ابن جعفریه و ابوالقاسم ابن زکی علوی و سالم ابن قبارویه و عربی ابن مسافر و حمزت ابن شهریار روایت کردند. و در صورت اجازه قبل دیدیم که خود محمد ابن جعفر هم از سید اجل روایت می کند. بنابراین این پدر و پسر جعفر ابن علی مشهدی و محمد ابن جعفر هر دو صحیفه را از سید اجل روایت کردند. و علاوه بر این دو علم، اعلام و اساتینی که در اینجا راوی صحیفه از سید اجل به شمار آمده اند، 7 نفر می باشند و با این دو بزرگوار 9 تن می شوند و با ابن ادریس و امید الرؤسا و ابن سکون مجموعاً 12 نفر از بزرگان و جهابزه علم شیعه صحیفه را از سید اجل روایت نمودند. باید دانست که قبل از مجلسی اول که روایات خود را از صحیفه کامله به واسطه این اعلام به سید اجل می رساند، شهید اول محمد ابن مکی بر اساس خطی که از او به دست آمده است، از شیخ نجم الدین جعفر ابن نما نقل می کند که او صحیفه را از پدرش، از 8 نفر از اساتین و علمایی که در اینجا ذکر کردیم، روایت می کند. خط شهید در اینجا از جمله 3 اجازه است که به خط او بوده و به دست صاحب معالم رضوان الله علیه رسیده است و صاحب معالم آن را در اجازه کبیره خود که به سید نجم الدین ابن سید محمد حسینی داده است و میان محدثین و علما شهرت به سزایی دارد ذکر نموده است. این اجازه مبارکه که حقاً حاوی مطالب نفیس و ارزشمندی است، مرحوم مجلسی در بهارالانوار آن را به تمامها نقل نموده است. صاحب معالم شیخ حسن ابن شهید ثانی مطلب را می آورد تا می رسد به اینجا که می فرماید و در نزد من اجازه است به خط شیخون الشهید که سید غیاث الدین به این مرد داده است و همچنین 2 اجازه دیگر است که شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و شیخ نجم الدین جعفر ابن نما به او دادند و چون در این 2 اجازه مطالب زائد و مفیدی است از آنچه که در طریق روایت ذکر می گردد، ما مواضع مهم آن 2 را در موارد لزوم نقل خواهیم نمود. تا آنکه می گوید و گذشت که شیخون الشهید الاول از سید شمس الدین محمد ابن ابوالمعالی موسوی از شیخ کمال الدین مذکور روایت می نماید و در نزد ما به خط شهید رحمه الله اجازه شیخ کمال الدین است که به سید مذکور داده است و در آن اشاره به اجازات ثلاثه مذکوره می باشد. تا آن که می گوید و منها، یعنی از بعضی از چیزهایی که از شیخ طوسی راجع به بعضی از کتب اوست آن است که پدرم رحمه الله گفت که شهید صحیفه کامله را از سید سعید تاج الدین ابن معیع از پدرش ابی جعفر قاسم از داییش تاج الدین ابی عبدالله جعفر ابن محمد ابن معیع از پدرش سید مجد الدین محمد ابن حسن ابن معیع از شیخ ابی جعفر محمد ابن شهراشوب مازندرانی از سید ابی سمسام ذوالفقار ابن معبد حسنی از شیخ ابی جعفر طوسی با سندی که در اول آن مذکور است روایت می کند و از سید تاج الدین محمد ابن معیع ایزن از سید کمال الدین رضی محمد ابن محمد ابن سید رضی الدین آوی حسینی از امام وزیر نصیر الدین محمد ابن حسن طوسی از پدرش از سید ابی رضا فضل الله حسنی از سید ابی سمسام از شیخ ابی جعفر طوسی روایت می کند. تا آنکه می گوید و من ذلک، یعنی از بعضی از چیزهایی که راجع به بعضی از کتب به خط شهید در اجازات است، آن چیزی است که شیخ نجم الدین جعفر ابن نما ذکر نموده است که او روایت نموده صحیفه کامله را با اجازه از پدرش از شیخ محمد ابن جعفر مشهدی که او شنیده است قرائت شریف نظام الشرف ابوالحسن ابن العریزی العلوی الحسینی در شوال سنه 556 را و همچنین روایت می کند به نحو قرائت از پدرش جعفر ابن علی مشهدی و بر شیخ فقیه هبت الله ابن نما و شیخ مقری جعفر ابن ابوالفضل ابن شعره و شریف ابوالقاسم ابن زکی علوی و شریف ابوالفتح ابن جعفریه و شیخ سالم ابن قباروی همگی از سید بهاءالشرف با سند وی که در آنجا مذکور است و نیز نجم الدین آن را با اجازه روایت می کند از پدرش از شیخ ابوالحسن علی ابن خیاط از شیخ عربی ابن مسافر از سید بهاءالشرف با اسناد معلوم آن. ملا عبدالله افندی اصفهانی در مقدمه صحیفه ثالثه خود مطالبی بس جالب را ذکر می کند و ما اینک برخی از آن را که راجع به کثرت نسخ متنوعه عدیده صحیفه و راجع به طرق روایتی آن غیر از این طریق مشهور است، در اینجا نقل می کنیم. وی در صفحه 11 تا صفحه 13 از مقدمه می فرماید ولیکن ما به حمد الله تعالی و با کمک او و منت او برخورد کردیم در مدت سیاحتمان در شهرها، در خرابه ها و در مأموره ها و در اثناء طول جولان و گردشمان در سفرهایمان در دریاها و خشکیها بر جل نسخه های صحیفه بلکه بر کل آن، بلکه اطلاع پیدا نمودیم بر تعداد بسیاری از نسخه های صحیفه شریفه کامله سجادیه به طرق دیگری ایزن غیر از مشهوره که مقدار آنها از عدد کامل 10 بالا گرفت، غیر از طریقه معروفه مشارون الیها برای صحیفه متداوله شایعه. و از جمله آنها مقداری از روایات قدما می باشد که صحیفه را روایت نمودند، مثل روایت محمد ابن وارس از حسین ابن اشکیب که وی ثقه و خراسانی است و از اصحاب حضرت امام علی هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام است. از عمیر ابن هارون متوکل بلخی که من نسخه عتیقه از آن را به خط ابن مغله، خطات مشهوری که در عصر خلفای عباسی وضع خط نسخ را نمود و خط کوفی را به نسخ نقل کرد، دیدم و روایت ابن اشناس بزاز عالم مشهور و روایت شیخ فقیه ابوالحسن محمد ابن احمد ابن علی ابن حسن ابن شازان از ابن عیاش جوهری، زیرا که وی در صحیفش از ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن الحسن ابن ایوب ابن عیاش جوهری حافظ در بغداد در خانه‌اش که در راه میان دو نظره است، از ابو محمد الحسن ابن محمد ابن یحیی ابن الحسن ابن جعفر ابن عبیدالله ابن الحسین ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، ابن اخی طاهر علوی از ابوالحسن محمد ابن مطهر کاتب از پدرش، از محمد ابن شلقان مصری، از علی ابن نعمان اعلم تا آخرش را در سند صحیفه مشهور روایت کرده است و روایت ابن عیاش جوهری ایزن و روایت تل اکبری و روایت وزیر ابوالقاسم حسین ابن علی مغربی و روایت زهنی کرمانی زماشیری و روایات دیگری از متأخرین ایزن مانند روایت کفعمی در آخر البلد الامین و غیر او در غیر آن الا غیر ذالک از امثال این اکابر. و پس از این باید دانست که میان اکثر آنها و میان نسخه متداوله مشهوره از این صحیفه کامله سجادیه اختلاف بسیاری وجود دارد، چه در دیباچه و چه در تعداد ادعیه و چه در الفاظ و عبارات و چه در بسیاری از فقرات آن با زیادتی و نقصان و در تقدیم و تأخیر. و همچنین ما یافتیم در بعضی از متاوی کتب اصحابمان بسیاری از ادعیه منقوله از صحیفه سجادیه مشهوره را ولیکن با انواع تفاوت و اختلاف در عبارات و فقرات بلکه در تعداد ادعیه ایزن تا آخر آنچه را که افندی در اینجا ذکر نموده است. و مرحوم آقا سید محسن امین عاملی در مقدمه صحیفه خامسه خود در صفحه 15 تا صفحه 17 این مطالب مذکوره را از افندی نقل کرده است. اوقاتی که حقیر در نجف اشرف برای تحصیل اقامت داشتم به محضر حضرت علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی اعلی الله تعالی مقامه الشریف زیاد تردد داشتم، بالاخص در پنج شنبه ها و جمعه ها، زیرا ایشان استاد بنده در علم درایه و رجال و حدیث بودند، مضافاً به آن که به واسطه همشهری بودن و سوابق ممتدی که با پدر و جد و دایی پدر حقیر داشتند بسیار مرا مورد لطف و محبت قرار می دادند، تا به حدی که هر کتاب را که احیاناً مورد لزوم و مطالعه‌ام بود، از کتابخانه خود به من می‌دادند و بنده آن را به منزل آورده از روی آن می‌نوشتم. و لا یخفا آن که این کتب کتاب‌های خطی بود که چه بسا نسخه منحصر به فرد بود، مانند کتاب ضیاء المفازات فی طرق المشایخ والاجازات و امثال ذلک، مثل اجازه مرحوم آیت الله سید حسن صدر به ایشان. روزی که در محضرشان بودم و سخن از سند صحیفه کامله سجادیه به میان آمد، فرمودند قائل حدثنا بدون شک یکی از 7 نفر می باشند که مجلسی در مشیخه بهارالانوار در اجازه صاحب معالم آن را از خط شهید رحمه الله ذکر نموده است و هر کدام یک از ایشان بوده باشند در غایت وثوق و اتقان است. آنگاه فرمودند من در ورقه الحاقی در زهر صحیفه خودم نام آنان را ذکر کردم. اگر تو هم می‌خواهی بنویسی، ببر منزل و بنویس. صحیفه خطی خود را به من عنایت فرمودند و حقیر به منزل آوردم و عیناً یک صفحه از روی آن نوشته و به صحیفه خطی ارسی خودم ضمیمه نمودم و اینک عین آن نوشته را به جهت تیمن و تبرک و یاد نجف، شهر عاشقان و تذکار عالم متقی و از هوای نفس برون شده علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی در اینجا منعکس می نمایم. بسمهی تعالی شأنه العزیز رأیتو بخط العلامت النهریر فرید عصرنا الشیخ آقا بزرگ تهرانی مد ذله فی زهر صحیفت سجادیت ماهازا لفظه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لولیه و الصلاة على نبیه و وسیه و بعد، فعلم انه رو الصحیفت انبهاء الشرف المصدره به اسمه الشریف جماعت منهم من ذکرهم الشیخ نجم الدین جعفر ابن نجیب الدین محمد ابن جعفر ابن هبت الله ابن نمل هلیه فی اجازت هل مستورت فی اجازت صاحب المعالم و تاریخ و بعض اجازاتهی سنت و ست معتن و سبع و سلاسین فی اجازات البهار صفحت سمان و مئه جعفر ابن علی المشهدی ابو البقا هبت الله ابن نما الشیخ المقری جعفر ابن ابو الفضل ابن شعره الشریف ابو القاسم ابن الزکی العلوی الشریف ابو الفتح ابن الجعفریه الشیخ سالم ابن قباروی الشیخ عربی ابن مسافر و کلهم اجلاء و مشاهیر و ابو الفتح المعروف ابن الجعفریه و سید الشریف ضیاء الدین ابو الفتح محمد ابن محمد العلوی الحسینی الحائری و قد قرأ علیه السید عز الدین ابو الحرس محمد ابن الحسن ابن علی العلوی الحسینی البغدادیه کتاب معدن الجواهر للکراجکی فی الهلت السیفیه فی المجلد الاول سنت 573 و ذکرت هازت تاریخه لیعلم اسر و غیرهی ممن شارکهو فی روایت صحیفت انبهاء الشرف تقریبا و اجازت و صاحب المعالم مدرجتون فی المجلد الاخیر من البهار و ادرج هو فی اجازتهی اجازات سلاس وجدها بخط الشهید الاول اهداها اجازت و نجم الدین جعفر ابن نما کما ذکره فی اوائل صفحت المئه من هاز المجلد ثم ادرجها متفرقت فی اجازته منها الفقرت التي نقلناها فقد ذکرها فی وسط صفحت السمانه و مئه من مجلد الاجازات حرره مالک نسخت ارسا الجانی محمد محسن المدعو به آقا بزرگ تهرانی فی خامس رجب سنت الفن و سلاس مئتن و خمسن و اربعین. انتها. حرره مالک و هازه صحیفت ارسا محمد حسین الحسینی تهرانی و فی تاسع عشر رجب سنت الفن و سلاس مئتن و خمسن و سبعین. و لا یخفا مرحوم استاد اعلی الله تعالی مقامه در این ورقه نام محمد ابن جعفر مشهدی را که سماعاً از سید اجل روایت کرده بود ذکر ننمودند و فقط به ذکر پدر جعفر ابن علی مشهدی اکتفا فرمودند، در حالی که وی نیز از روات صحیفه محسوب است و با او مجموعاً این زمره از راویان 8 نفر خواهند بود. و از طرائف آن است که اخیراً در صفحه 128 از همین مجموعه به نقل صاحب معالم دیدیم که شهید رحمه الله از سید تاج الدین ابن معیه با 2 سند مختلف از شیخ طوسی صحیفه را با سندی که در اول آن مذکور می باشد روایت می نماید. و چون روایت شیخ بدون تردید از سید اجل امکان ندارد، به علت آن که سید اجل از قرائن زمان راویان از وی در نیمه دوم قرن ششم بوده است و شیخ طوسی در نیمه دوم قرن پنجم رحلت نموده است، تولد وی در سنه 385 و وفاتش در سنه 460 بوده است، لذا امکان ندارد که شیخ بتواند از سید بهاءالشرف روایت کند مگر اینکه مراد از عبارت سند مذکور در اول صحیفه افراد بعدی که قبل از سید اجل بودند بوده باشد و این احتمال احتمال خوبی است، چرا که علاوه بر آن که طریقه شیخ را در روایت صحیفه از غیر از بهاءالشرف داریم، این 2 روایت از تاج الدین ابن معیه روایت وی را نیز از این طریق می رساند و لحاظا مجموعاً تا به حال مجموع راویان از سید اجل و از راویان قبلی طریق او به 13 نفر بالغ می گردند. رابعاً سند صحیفه انحصار به سید اجل بهاءالشرف ندارد، چرا که با اسناد غیر قابل احصا و شمارش صحیفه را از طریق غیر سید اجل روایت نمودند. علامه محمد تقی مجلسی اول با خط خود شرحی درباره روایت صحیفه کامله از مشایخ خود رضوان الله علیهم ذکر می‌فرماید که مجلسی ثانی در بهار آن را حکایت می‌کند. مجلسی در ضمن صورت 41 می‌گوید: من روایتی دیگر به خط علامه پدرم دیدم که صحیفه را از مشایخ خود روایت می‌کرد. در اینجا مجلسی اول مفصلاً روایات عدیده را با سند متصل خود به شهید و علامه و ابن طاووس و غیرهم می رساند و به خصوص با سند متصل 19 روایت را درباره صحیفه به شیخ الطائفه محمد ابن حسن طوسی می رساند که شیخ با جمیع این اسانید آن را از حسین ابن عبیدالله غزائری، از ابوالمفضل شیبانی، از شریف حسنی تا آخر سند روایت می کند. و نیز عربی ابن مسافر سندش منحصر به سید اجل نیست، بلکه با خود سید اجل سندش را به شیخ می رساند، آنجا که می گوید و انه، یعنی از سید غیاث الدین ابن طاووس، از علی ابن یحیی خیاط، از عربی ابن مسافر، از سید بهاءالشرف، از محمد ابن ابوالقاسم، از ابو علی، از پدرش شیخ الطائفه الى غیر ذلک مما لا یحصا. علامه صدرالدین سید علی خان کبیر مدنی شیرازی در مقدمه شرح بی‌نظیرش بر صحیفه کامله سجادیه پس از بیان سلسله سند خود را مرتباً و معننن تا رئیس الطائفه ابو جعفر طوسی که می شمارد، سپس می گوید از برای شیخ طوسی در روایت صحیفه 2 طریق می باشد که آنها را در فهرست ذکر کرده است. یکی از آن 2 از جماعتی از ابو محمد هارون ابن موسی ابن تل اکبری معروف به ابن اخی طاهر است که او ابو محمد حسن ابن محمد ابن یحیی ابن حسن ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام بوده است. از محمد ابن مطهر، از پدرش از عمیر ابن متوکل، از پدرش از یحیی ابن زید و دومی از آن دو از ابو عبدالله احمد ابن عبدالواحد البزاز معروف به ابن عبدون، از ابو بکر دوری، از ابن اخی طاهر، از محمد ابن مطهر، از پدرش از عمیر ابن متوکل، از پدرش از یحیی ابن زید، از پدرش زید ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. و برای شیخ طوسی طریق ثالثی در حاشیه های نسخه های صحیفه بدین صورت یافت شده است. حدیث گرد برای ما شیخ اجل سید امام سعید ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن طوسی ادام الله تعییده در جماد الاخره از سنه 511 و گفت خبر داد به ما شیخ جلیل ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی که گفت خبر داد به ما حسین ابن عبیدالله غزائری که گفت حدیث گرد برای ما ابو الفضل محمد ابن عبیدالله ابن مطلب شیبانی در شهور سنه 385 که گفت حدیث گرد برای ما شریف ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حسن تا آخر سندی که در متن مذکور می باشد. محدث جزائری گوید و اما نسخهی که در حاشیه می باشد و در صدر آن حدثنا الشیخ العجل است، همان نسخه است که فاضل سدیدی از نسخه ابن ادریس برای بیان اختلاف در سند میان آن و میان نسخه ابن سکون نقل نموده است و ما آن را در بسیاری از نسخ صحیفه در اصل و متن یافتیم و متکلم در آن به حدثنا ابن ادریس می باشد. خامساً بعد از ثبوت تواتر و قطعی بودن سند آن مانند قرآن کریم و مانند نهج البلاغه، دیگر بحث از سند نمودن و احتمال و تشکیک در آن مورد ندارد. شما فرض کنید صحیفه کامله در صدرش این سند را هم نداشت و یا مثلا در کتب رجال ضعف و فسق جمیع روات آن به ثبوت رسیده بود، معذالک ثبوت و نسبت آن به امام همام حضرت مولا علی ابن الحسین سید الساجدین و امام العارفین محقق بود، چرا که متواتر است و معنی تواتر غیر از این چیزی نمی باشد. تمام کسانی که شرح بر صحیفه نوشته اند اظهار داشتند بعد از ثبوت تواتر صحیفه بحث در سند آن جز تیمن و تبرک چیزی نمیتواند بوده باشد و لحاظا بحث در سند آن هم با وجود مجهول بودن و یا ضعف بعضی از روات آن فائده ای را در بر ندارد. سید علی خان کبیر میگوید تنبیهن برای سید نجم الدین بهاءالشرف که نامش در سند صحیفه آمده است در کتب رجال اسمی برده نشده است، ولیکن از آنجایی که نسبت صحیفه شریفه به صاحبش علیه السلام به استفاضه‌ای که نزدیک است به حد تواتر بالغ گردد ثابت است، لحاظا نسبت جهل به احوال بعضی از رجال اسانید آن ضرری به صحت آن نمی رساند. و ذکر جماعت مشایخی که در سند واقعند فقط به جهت تیمن اتصال در اسناد به معصوم علیه السلام می باشد. سید محمد باقر میرداماد می گوید صحیفه کریمه سجادیه که نامیده شده است به انجیل اهل البیت و زبور آل رسول علیهم السلام متواتر می باشد، مانند نسبت سایر کتب به مصنفانش. و ذکر اسناد برای بیان طریق حمل روایت است و برای اجازه تحمل نقل و این است سنت مشایخ در اجازات. سید نعمت الله جزائری گوید قوله ابوالحسن محمد ابن الحسن حالش مجهول است در کتب رجال مثل حال خازن و خطاب و بلخی و این ضرری به هم نمی رساند به جهت تواتر صحیفه در بین فریقین خاصه و عامه حتی آنکه غزالی و غیره آن را انجیل اهل البیت و زبور آل محمد صلی الله علیه و آله نامیدند. و اما علت این که اصحاب ما آن را از طریق تنعن از امامان مرتب گردانیده اند به جهت سلوک راه روشن تیمن و تبرک می باشد که روایت آن را اتصال به معصوم علیه السلام دهند با آنکه ایشان اهل اجازت هستند نه اهل روایت. و ایزن اعجاز اسلوب و غرابت اطوار آن دو شاهد صدق می باشند بر اینکه نظیر آن صادر نمی گردد مگر از مثل آن حضرت. آیت الله آقا میرزا محمد علی مدرسی چهاردهی می گوید بدان که سلسله سند مذکور در کتاب چند نفر هستند که حال ایشان معلوم نیست، مثل محمد ابن الحسن و خازن و خطاب و بلخی، و این موجب عیب در مقام نمی شود بعد از شهرت کتاب از امام علیه السلام. حتی غزالی و غیر او گویند این کتاب را انجیل اهل بیت و زبور آل محمد گویند، لکن اصحاب که سند را معنن ذکر می نمایند از بابت تیمن و تبرک به اینکه روات او متصل به معصوم هستند می باشد. ملا محمد باقر مجلسی در بهار از خط والدش ملا محمد تقی درباره صحیفه مفصلا نقل می کند تا آن که می رسد به اینجا که مجلسی اول می گوید و با اسانید متواتره از هارون ابن موسا تل اکبری از احمد ابن عباس سیرفی معروف به ابن تیالسی و با کنیه ابو یعقوب در سنه 335 با اسنادش به یحیی بن زید صحیفه را روایت کردند. وانچرا که من غیر از این اسانید صحیفه دیدم از شمارش برون است و ابدا شکی راه ندارد که آن از سید الساجدین می باشد. استاد سید محمد مشکات در مقدمه خود بر صحیفه می گوید و شاید شدت اهتمام درباره دعا سبب شده که این کتاب پیش از سایر کتب متداول شود، زیرا بعد از قرآن مجید کتاب صحیفه دومین کتابی است که در صدر اسلام پدید آمده است. تا کنون مدت 13 قرن می گذرد که این کتاب مونس بزرگان زهاد و صالحین و مرجع و مشارون الیه مشاهیر علما و مصنفین بوده و هست. فقیه و شیخ اقدم شیعه محمد ابن محمد ابن نعمان معروف به مفید متولد 338 متوفا در 413 در پایان شرح حال مولانا علی ابن الحسین علیه السلام از کتاب ارشاد به آن اشاره فرموده و معاصر ثقه جلیل شهیر او علی ابن محمد خزاز قمی شاگرد صدوق ابن بابویه متوفا در 381 و احمد ابن عیاش متوفا به سال 401 و ابوالمفضل شیبانی در پایان کتاب خود به نام کفایت الاثر آن را بدین گونه از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام روایت می کند. حدیث کرد ما را عامر ابن عیسی ابن عامر سیرافی در مکه در ماه ذی‌الحجه سال 381 گفت حدیث کرد مرا ابو محمد حسن ابن محمد ابن یحیی ابن حسن ابن جعفر ابن عبیدالله ابن حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. گفت حدیث کرد ما را محمد ابن مطهر. گفت حدیث کرد مرا پدرم. گفت حدیث کرد مرا عمیر ابن متوکل ابن هارون از پدرش متوکل ابن هارون گفت یحیی ابن زید را پس از شهادت پدرش در حالی که متوجه خراسان بود ملاقات کردم و مردی را به پایه عقل و فضل او ندیدم. آنگاه حدیث را ادامه می دهد تا آنجا که می گوید سپس صحیفه کامله ای را که دعاهای علی ابن الحسین علیه السلام در آن بود به من نشان داد. از این منابع که بگذریم، نام صحیفه در قدیمترین کتابی که مخصوص ذکر مصنفات و رجال شیعه است، یعنی کتاب فهرست شیخ طوسی متولد 385 متوفا در 460 و رجال نجاشی متولد 372 متوفا در 450 در ترجمه متوکل ابن عمیر و همچنین در رجال شیخ در عنوان علی ابن مالک و در مآخذ دیگر نیز دیده می شود. و اما سایر کتب حدیث و رجال، پس نام صحیفه و رجال سند آن در اکثر آنها مکرر شده تا کار شهرت آن به جایی رسیده که مولا محمد تقی مجلسی در یکی از روایات خود اشاره کرده که او در نقل و روایت صحیفه 1,000,000 سند دارد. و از آنجا که اثر مشکات نبوت در مضامین این کتاب نمایان و نسیم چمنزار ولایت از آن وزان است، صدور آن از مقام امام معصوم قطعی است و احدی دست رد و انکار بر آن ننهاده و آوازه آن در بسیط زمین پیچیده و فروغش در اکناف جهان دامن گسترده و صاحب دلان بر استنساخ و مقابله و گرفتن اجازه در روایت آن همت گماشتند. و صحیفه پیش از آن که قرن ششم هجری به نیمه رسد در میان ایشان متداول گشته و مانند نسیم صبا در اطراف و اکناف عالم منتشر شده تا آنجا که به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت علیهم السلام شهرت یافته است. از این رو مردم به شرح آن اقبال کردند و سپس به نقل و ترجمه آن همت گماشتند. سپس مرحوم مشکات مطلب را ادامه می دهد تا این که می گوید صحیفه از طرق زیدیه نیز متواتر است و من خود بعضی از بزرگان طریقه زیدیه را در حوزه مقابله صحیفه دیدم که با منتهای خضوع و تعظیم می بودند. و ایشان شروح صحیفه مخصوصاً شرح سید علی خان کبیر را محترم می دارند.